أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جایی که معلوم بالاجمال در بعض الاطراف اثر طولی داشته باشد، در این بحث چهار صورت را ذکر کردیم. صورت اولا این است که معلوم بالاجمال فی کل من الطرفین اثر وضعی دارد. منتها گفته شده بود که اثر وضعی در بعض الاطراف طولی است، مثل اینکه علم اجمالی پیدا می کرد مکلفی که طهورش منحصر است بالماء و التراب، که یا آن آب متنجس است و نجس به او اصابت کرده است، یا آن تراب متنجس است. اینجا گفتند اصالت طهاره در ما جاری است بلا معارضین، چون که اگر نجس به تراب بیفتد اثری ندارد و عدم جواز تیمم بزال کد تراب این به جهت نجاست تراب نیست، بلکه به جهت این است که مکلف واجد الماء است. اینجا عرض کردیم که اصالت طهاره در ما با اصالت طهاره در تراب متعارضین می شوند، حیثم که طهارت تراب اثر دیگری دارد غیر از جواز تیمم، که همون تنجس ملاقیش است و به اون اعتبار شارع می تواند تعبدی به طهارت بکند و اصالت طهارت در او با اصالت طهارت در ما متعارضین می شود. خب تساقط می کند. بعد از تساقط چه بشود؟ مکلف چه کار بکند؟ این معنا غفلت شد، در صورت اولا گفته نشد. در اینجا مکلف باید جمع کند ما بین الوضوء بین آب و ما بین تیمم بزال کتراب، حیثم که طهارت الماء محرز نیست و طهارت التراب محرز نیست. جمع باید بکند بینهما تا یقین کند که طهارت صلاتی را تحصیل کرد. اگر تراب نجس بود وضو گرفت و اگر آب نجس بود تیمم کرد، یقین کند که طهارت صلاتی را تحصیل کرده است. غایت الامر در ما نحن فیه احتیاط این است که تیمم را مقدم بر وضوء بکند، اول با اون خاک تیمم بکند، ثم بعد تیمم وضوء بگیرد با اون آب دیگر. این احتیاط منشأش این است. جماعتی بل ولعل المشهور ملتزم شدند در صحت تیمم دو امر معتبر است غیر از فاقد الماء بودن. یکی این است اون ترابی که به او تیمم می کند اون تراب باید طاهر بوده باشد، پاک بوده باشد. و کذالک امر ثانی، اون اعضای تیممی که تیمم به اونها می شود، چی یدین است و جبهه است، کفین است و جبهه است، باید اینها پاک بشوند. بدون جهت اول با اون تراب تیمم بکند، اگر تراب طاهر بوده باشد و نجس آب بوده باشد قطعاً تیممش صحیح است، چون که هم تراب طاهر است و هم اعضاء تیمم طاهر است. و اما اگر عکس بکند، اول وضو را بگیرد بعد بخواهد تیمم بکند، ممکن است آب نجس بوده باشد و اون وضو که گرفته است با اون وضو اعضاء الوضو نجس شده باشد. بدون جهت در اون وقتی که بعد از این وضو تیمم می کند چند علم پیدا می کند که این تیمم باطل است، یا اینکه اعضا نجس است و تیمم از ناحیه او باطل است، یا خدا تراب نجس است و تیمم از ناحیه نجاست تراب باطل است. بدون جهت تا مبتلا به این علم نشود، بدون جهت اول بله تیمم می کند ثم ما بله وضو می گیرد با آن آب. این حرف درست نیست، این احتیاط عیب ندارد، احتیاطا این کار را بکند. چرا درست نیست؟ به دو وجه. وجه اول این است که در باب تیمم اصل طهارت اعضای تیمم معتبر نیست. انسان هم صورتش نجس است، هم دستهاش نجس است، خشک است، مانع حاجبی نیست. تیمم کرد و با این نماز خواند، توجه کردید؟ با این تیمم، تیممش صحیح است. اگر آبی دارد که اعضاش را پاک کند باید پاک کند، نداشته باشد هم صلاتش صحیح است و تیمم باطل نمی شود. اصل طهارت حتی در حال اختیار که آب هم بله فرض بفرمایید، بله یه مثلا مقداری دارد که با او نمی شود وضو گرفت، ولیکن می شود اعضای تیمم را تطهیر کرد. بله تیمم را گرفت، اعضای تیمم را تطهیر نکرد، بعد از تیمم تطهیر کرد، نماز خواند، نمازش صحیح است. این شرط نیست در باب تیمم که اعضای تیمم باید پاک بشود. این اولا. و ثانیا اگر این شرط هم بوده باشد، شرط این در تمکن است. اون وقتی که انسان متمکن است اعضاش را تطهیر بکند قبل تیمم، باید تطهیر بکند. مفروض این است در ما نحنوی مکلف اول وضو گرفت، دیگر الان متوکل نیست بعد از وضو گرفتن اعضای تیمم را تطهیر کند اگر آب نجس بوده. بدون جهت در ما نحنفی تیممش علم به بطلان نداریم. علم تفصیلی به بطلان تیمم نداریم. شیخنا به نکات مطالب برسید. بله الان اون نگرفت اون گونه را، مخالفت کرد. الان که تیمم میگیرد تیممش صحیح است، چون که اول وضو گرفت. خب خیلی خوب وضو گرفت، در واقع هم اون آب نجس بود. الان اون وضوش باطله، دیگر باید تیمم بکند. متمکن نیست از تطهیر اعضا، نماز نخواند، دیگر تیمم نکند. این زور فتوا میدید؟ در این صورت این حرفی که گفته شده بود برای این که این شخص علم تفصیلی پیدا می کند تیممش باطل است، یا تراب نجس است، یا اعضا نجس است، این حرف درست نیست. علم پیدا نمی کند. اولا شرط نیست. گوش کن آقای من، تضییع وقت نکن. عرض می کنم بر این غایت لم تکلیف است. علم به بطلان تیمم نمی آورد، علم به بطلان تیمم نمی آورد. یه تکلیفی بود، باید تحفظ بر قدرت می کرد. خوب نکرد این را، تیممش ترا باطل بشود. نه خوش کرده است، فرض کنید خوش کرده است. این چه حرف هاییست می فرمایید؟ یا اون تراب نجس می شود، نه اینکه اعضا نجس. چه بگویم به این اشکالات متین در زمان که کلام قائل این زور می گفت که تیمم باطل است، یا ترابش نجس است یا اعضا نجس است. میگیم چه تیمم باطل است؟ تراب ممکن است پاک بوده باشد، اعضا هم که قبلا نجس شده است الان متمکن نیست آنها را تطهیر کند. خب در این صورت چه تیمم باطل نمی شود؟ پس علا هازل اساس در ما نحنفی علم دارد این مکلف تفصیلا که تیمم باطل است. چه؟ اولا شرطیت درست نیست، بدون جهت تحفظم لازم نیست چون شرطیت ندارد طهارت اعضا، و ثانیا شرطیت داشته باشد این در تمکن است و این تمکنی ندارد. ولی اینجا می شود یه چیزی انسان بگوید، بگوید برای این که اگر در ما نحنفی این مکلف، این تقدیم و تأخیر ندارد ها، این شبه را کل تقدیری نست، یعنی جمع ما بین الوضوء و تیمم، چه تیمم را اول بکند وضوء را ثانیه، یا وضوء را ثانیه بکند تیمم را اولا، این حرف است که ما یه علم اجمالی داریم. اون علم اجمالی این است که یا این تیمم باطل است یا اعضا مانعیت دارند برای صلات، یا این تیمم باطل است یا اعضا مانعیت صلات دارند، یعنی تنجس، چون نجاست اعضا اگر آب نجس باشد اعضاش نجس می شود، اعضای نجس مانعیت از صلات دارند. علم اجمالی پیدا می کند که یا این تیمم باطل است، تراب نجس بشود تیمم باطل، یا این تراب اگر طاهر بشود اعضاش نجس می شود برای صلات، چون وضو گرفته یا می گیرد اعضاش نجس می شود. پس این جمع ما بین الوضوء و تیمم یه محصولی دارد که مکلف علم پیدا می کند یا این تیممش باطل است یا اعضاش مانعیت دارد. خب بگوییم برای این که خب این علم اجمالی افرس پیدا شد، این علم اجمالی اثر ندارد، علم اجمالی اثری ندارد، منجز نیست. چرا؟ چون که اول که علم پیدا کرد که نجس افتاده است یا تو آب یا تو تراب، علم پیدا کرد که یا وضو واجب است یا تیمم، یکی از اینها واجب است. وضو و تیمم با اون علم اجمالی اول ثابت شد. بعد علم اجمالی پیدا می کند برای این که یا تیمم باطل است یا اعضا مانع است، این علم علم ثانی است که متولد می شود. تیمم باطل است علم دارم اجمالا، این اثری ندارد، چون که طرف علم اجمالیه، علم به بطلان الوضوء و بطلان تیمم، وضوء به احد ما، وضوء بالوضوء و وضوء بالتیمم، این همون علم اجمالی است، علم اجمالی آخر نیست. این که اعضا هم نجس می شود اینم مورد اصل نافی است، چون که قبل از این که من با این آب وضو بگیرم اعضا هم نجس نبود، الان نمی دانم نجس شد یا نشد، ملاقی احد اطراف شبه است، دیگر پاک است. و ثانیه اعضا نجس بشود، خوب بشود چی می شود؟ و طهارت اعضا، طهارت بدن در صلات، این در تمکن معتبر است. در صورتی که این شخص وضو گرفت و تیمم کرد اعضاش علم پیدا کرد نجس شد، نه اون همون آب نجس بود، تیممش فقط صحیح بود، با همین نه باید نماز بخواند. چه جوری که گفتیم طهارت اعضا در تیمم شرط بوده باشد این در تمکن است، طهارت بدن هم شرط بوده باشد در صلات این در تمکن است. بدون جهت در ما نحنفی نمازی را که اتیام می کند با این تیمم و یا این که با این وضو، چم تیمم دم وضو، کسی بگوید این نماز یقینم باطل است، یا به جهت بطلان تیمم یا به جهت چه چیز مانیت اعضا که اعضا نجس هستن، نه اگر اعضا نجس هستن مانیت ندارن، الان متمکن نیست برای تطهیر، علمی به ابتلان صلات نمی آورد. بله دارد. پس علمی اجمالی به نتیز نیست. علمی اجمالی که امال تیمم باطل است یا اعضا هم نجیز است، این علمی اجمالی به نتیز نیست. این صورت اولا بود چه گذشتیم بدون جهت در صورت اولا مقتضای این علم اجمالی اما به نجاست الماء او به نجاست التراب جمع بین هماست، ولیکن احتیاطش این است رعایتا لفتوان جماعت اول مشهور اول تیمم را بکند بعد با اون آب وضو بگیرد. این صورت اولا بود. اول کلام در صورت ثانیه، صورت ثانیه این بود غیر از این وضع معلوم بالاجمال در کل من الاطراف موضوع حکم تکلیفی است. مثل این که علم داشت ما طهوری که منحصر است به ما و تراب، علم داشت بر این که یکی از اینها قصبی است، نجاست نیست تا طهاری هستند، ولیکن علم دارد اجمالا یا اینکه این آب قصبی است که منحصر از آبش به او، یا اون ترابی که هست تراب قصبی است. اینجا بود که می گفتیم در ما نحنفی در ناحیه تراب و در ناحیه ما دوران لم بین المحصورین است. اگر این آب قصبی بوده باشد، اگر این آب قصبی بوده باشد، تصرف در این آب بالوضو ولو بالوضو حرام است، چون مال غیر است، ملک الغیر است، تصرف در مال الغیر است، تصرف در مال الغیر جایز نیست. و اگر این قصبی نبوده باشد، تراب قصبی بوده باشد، وضو به این آب جایز است، واجب است، باید واجب است وضو بگیرد با این آب. تراب هم همین جور است. تراب اگر قصبی بوده باشد تراب، تیمم به او حرام است، چون که تصرف در مال الغیر است حرام است. و اگر تراب در واقع مباح بوده باشد، تیمم با او واجب است، چون که این آب قصبی می شود اگر او مباح باشد، چون که علمی اجمالی دارم یکی قصب است. پس تراب اگر قصبی باشد، تیمم به او حرام است، و اگر مباح بوده باشد، تیمم به او واجب است. دوران الامر بین المحصورین است، هم در ناحیه ما و هم در ناحیه تراب. بدون جهت گفتیم بر این که این شخص بخواهد موافقت قطعی، دو تا تکلیف هم دارد ها، یه تکلیفش وجوب طهارت للصلات، باید برای صلات طهارت بله تحصیل کند و اون طهارت را دارد، اون طهور صلاتی را دارد، چون یکی مباح است به حسب حکم واقعی و تکلیف واقعی. صلات معطاره به این شخص واجب است، فاقد طهوره نیست. یکی از اینها ملک مباح است، ملک خودش است و مباح است. تیمم باشد ملک خودش، باید صلات معطاره تیمم بخواند. آب باشد، باید صلات معطاره الوضو بخواند. این به حسب حکم واقعی بله فاقد طهوره نیست. بدون جهت الان بداند کدام یکی قصبی است، هم از او اجتناب میکند هم صلات را اتیان میکند. یه تکلیف دارد به صلات، یه تکلیف هم دارد برای اینکه حرمت تصرف در مال الغیر، در مال الغیر دو تا تکلیف است. هر دو تا را هم متمکن است جمع بین هما فی الامتصال بکند، باب تزاحم نیست. هر دوتا را میتواند امتصال بکند، هم صلات را اتفاقا هم با وضو گرفت و وضو نماز خواند، تیمم تراب را دست نزد، در واقع هم اون آب مباح بود، هم صلاتی را امتصال کرده است، هم حرمت و قصب را موافقت کرده است. این باب تزاحم نیست، جمع بین هما را در مقام امتصال قادر است. احراز را قادر نیست، که هم قادر بشود که احراز قادر بشود که احراز کند من تکلیف صلاتی را موافقت کردم، توجه کردید، و هم تکلیف حرمت الغصب را موافقت کردم، دوتا را احراز کند موافقت قطعیه دوتا را، این را متمکن نیست، توجه کردید. بدون جهت در این موارد توجه عقل حکم می کند، سابقا گفتیم در این موارد عقل حکم می کند، برای اینکه موافقت احتمالیه بکن کل تکلیف این را. دو تکلیف داری، یکی حرمت الغصب، یکی وجوب الصلات. موافقت قطعیه یکی مستلزم مخالفت قطعیه دیگری است. عقل میگه هر دو تا را موافقت احتمالیه بکن. موافقت احتمالیه کردن زمی شود، یعنی یکی را احتیام بکن، یا یه وضو بگیر، یا یه تیمم بکن با تراب، یا نماز ولی اون دیگری را تصرف نکن. مخیر هستی، یا وضو بگیری تراب را دست نزنی، یا تیمم بکنی آب را دست نزنی. عقل اینجور میگوید که موافقت احتمال موافقت کلت تکلیف این هست، توجه کردید. و احتمال مخالفت کلت تکلیف این هم هست، انسان میتواند احتمال بده هر دو تکلیف را مخالفت کردن. ممکن است وضو که گرفت قصبی او باشد، نه نمازش صحیح است و حرام واقعیرم مرتکب شده است، ولیکن همیشه امر دایری بشود که انسان موافقت احتمالیه بکند کلت تکلیف این را، یا موافقت قطعیه یکی بکند که مستلزم مخالفت قطعیه دیگری است. چه بود؟ چه چیز متعین می شد به حکم العقل؟ به حکم العقل این است که موافقت احتمالیه بکند. این حرف بود. اینجا بود که اصل عویسه اینجاست که بعضی ها گفته بودن پس جایز است با این آب وضو بگیرد، نماز بخواند، تراب را کنار بذارد. خب گفت ای عقل، گفت عیب ندارد دیگر. وقتی که وضو گرفتن جایز شد واجب می شود، مکلف واجد الماء می شود. وقتی که واجد الماء شد دیگر نمی تواند تیمم کند، متعین می شود. آخه می گفتیم مخیر است، یا تیمم بکند آب را کنار بذارد، یا وضو بگیرد تراب را کنار بگذارد. اشکال این است که بعد از اینکه وضو گرفتن جایز شد که این وضو بگیرد متعین می شود، این داخل واجد الماء می شود و واجد الماء وظیفه‌اش وضوست، تیمم از او صحیح نیست. اشکال این بود. جوابش را اینجور عرض کردیم که اگر یادتون بوده باشد در باب اجتماع امنه، محرم واقعی نمیتواند مصداق مأمور به بشود. خطاب النهی بنابر مسلک امتناع در باب اجتماع امنه و نهی که ترکیبشون هم اتحادی بوده باشد، یعنی متعلق امر با متعلق نهی ترکیبش اتحادی بوده باشد، محرم واقعی را خطاب نهی از تحت خطاب امر بیرون می کشد. اگر در واقع این آب ملک غصبی بوده باشد، وضو با عنوان غصب ترکیب اتحادی دارد، چون جمعان آب را به صورت و به یدین زدن و شستن هم وضوست هم تصرفی در مال الغیر است. اگر مال غیر بوده باشد این غصبی بوده باشد، ترکیب اتحادی است، انضمامی نیست. و بما اینکه اجتماع امنه ممکن نیست، خطاب لا تغصب، این آب اگر محرم بوده باشد واقعا، این وضوع به این آب را از خطاب اذا قمت من الصلاه فاغسلوا بیرون کشیده است. اینجور دیگر در باب اجتماع امنه اینجور گفتیم. چون که اینجور گفتیم، پس اگر این در واقع حرام بوده باشد، یعنی آب غصبی باشد، مکلف فاقد الماء است، واجد الماء نیست. کی برای مکلف وضو واجب می شود؟ چون که آب دیگر هم ندارد. کی برای مکلف واجد وضو واجب می شود؟ اون وقتی که واجد الماء باشد. پس این مکلف در مقام واجد الماء بودن واقعیش را نمی تواند احراز کند، چون که احتمال علم اجمالی به غصب دارد. می ماند احراز ظاهری، که به احراز ظاهری احراز کند، که به تعبد احراز کند، واجد الماء است. اینجور گفته بودند که وقتی که جایز شد می شود واجد الماء. اینجور بود. میگیم با این تجویز عقلی که میتوانی وضو بگیری، واجد الماء بودن احراز نمی شود ولو تعبدن، چون که اگر شاره این وضو گرفتن را تجویز کرده بود، شاره گفته بود این وضو را مرخص هستی بگیری، ولی واجد الماء می شود. مرخص هستی این آب را صرف در وضو بکنی، این میشد واجد الماء شده. به حسب ظاهر ها، به حسب تعبد، که بعد اگر کشف میشد که در واقع غصبی بود، اون نمازش باطل است. اون کشفی میشد که حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی است. مثل این که اصلا علم اجمالی نیست. انسان یه آبی دید نمیداند غصبی یا غیر غصبی، به کل شیئن لشه حلال دفع نمت مالای لمون، گفت نه غصبی نیست، وضو گرفت نماز خواند، مادامی کشف خلاف نشده از واجد الماء بود، وضو صحیح، نمازش را اتیان کرده. اما بعد وقتی که کشف خلاف شد، معلوم میشه نه، این از تحت فقسل و وضو حکم خارج بود، این وضو شرط صلات نبود، چون جستماع هم نهی منچین نیست. و اما تا مادامی که کشف خلاف نشده است، شارع اگر ترخیص داد در این وضو، این واجد الماء می شود. جواب این شبه این است که در ما نهنوی این که می گوییم می تواند وضو بگیرد، نماز بخواند، تراب را کنار بگذارد، این معنا ترخیص شرعی در وضو نیست، شارع ترخیص نمیداد در وضو، این تخییر عقلی است. عقل میگوید مخیر هستی. چرا ترخیص شرعی نیست؟ برای اینکه اولا گفتیم که اصلا براءت از وضو به حرمت در دوران الام بین المحصورین ترخیص را اثبات نمی کند، ترخیص شرعی را در ارتکاب، فقط معناش رفع تشریف است. افرز کسی در باب براءت گفت نه، رفع معناش ترخیص ظاهری است از قبل شر، اینجا فایده ای ندارد. چرا؟ چون که اینجا حدیث رفع جاری نیست. چرا جاری نیست؟ این که در دوران الامر بین المحصورین ما گفتیم در احتمال وجوب و احتمال حرمت براءت شرعی جاری است، هر دو جاری می شوند، و نتیجهش این است که نه وجوب دارد این فعل، نه حرمت دارد، حدیث رفت جاری است. اون در جایی است که وجوب و حرمت هر کدام بوده باشند توسلی بوده باشند. ما اونجا گفتیم مثل اون وطی زنون که نمیدانم بر وطیش قسم خورده یا بر ترکش، اونجا گفتیم براءت جاری است. و اما در جایی که احدهما تعبدی باشد، دوران هم بین محصوره این است، ولیکن اگر وجوب باشد تعبدیست، اونجا اصول شرعیه جاری نیست، تعارض می کند، چون که مخالفت قطعیت ممکن است. اونجا انسان با این فرض بفرمایید آبی که می داند بر اینجا یا این غصبیست یا تراب غصبیست، با این آب بله وجوب بگیرد بدون قصد قربت، چون وجوب صحیح نباشد. توجه کردی؟ قطع دارد تکلیف واقعی را مخالفت کرده است. اگر در واقع واجب بود وضو با این آب گرفتن، واجب را امتثال نکرده، چون این وضو شرط صلات نیست. اگر حرام بود، مال غیر بود، تصرف کرده در مال غیر، این مخالفت قطعی می شود. بدون جهت در جایی که در دوران الام بین المحصورین احدهما تعبدی بوده باشد، اصول شریعت از آگاه می کند. و بما این اصول شریعت تساقط شده است، این تخییر عقلی است. عقل میگوید میتوانی وضو بگیری چون موافقت قطعی واجب نیست. رو این حساب عقل میگوید میتوانی موافقت احتمالی کافی است، میتوانی وضو بگیری و با او نماز بخوانی. این حکم العقل است، ربطی به ترخیص شرعی ندارد. ترخیص شرعی در استعمال ما اون انسان را متمکن و واجد ما می کند، نه ترخیص عقلی. چه فرمودید؟ بفرمایید. آقا چرا روزهای عید نزدیک می شود تنزل می کند؟ مقام امتثال با حکم عقل از شر ربطی ندارد، دخلی در مقام امتثال ندارد. نه این شارع نمیتوند تصرف کند در مقام امتثال، ولانکه استقلال عقل است. این تکلیف ثابت است، دوتا تکلیف که واجب از صلات معطاره و حرام از غصب، تکلیف شرعی تمام شده. این دوتا را چه جور امتثال بکنیم؟ این با عقل است، ربطی به شرع ندارد. عقل میگوید چون اصول شریعه تساقط دارند، چون دورانم بین محصورین است و گفتیم چون وجوب تعبدی است اصول شریعه تساقط کردند، و علم اجمالی چون منجز است و موافقت قطعیه احد التکلیفین مستلزم مخالفت قطعیه دیگری است، عقل میگه این کار را بکن. این با عقل است، ربطی به شرع نداره. یا احتمال واجد الماء بودن دارد، چون که پس این پیش را نداشت. دیگر اینجور شوخی میکنید با مطالب علمی. عرض میکنم بر این که چون که در ما نهنفی این یا واجد تهور است یا بالماء اضطراب، عقل میگوید موافقت قطعیش لازم نیست، اما موافقت احتمالیه بکن. بدون زهد این شخص واجد الماء نمی شود. خب کسی برجش گفت من این را قبول ندارم؟ عقل وقتی که تجویز کرد واجد الماء می شود. چی گفت باید شارع تجویز کند؟ شارع ترخیص کرد. کمان که بعضی ها فرمودن وقتی که عقل گفت بله می توانی وضو بگیری، این واجد الماء شد. وقتی که واجد الماء شد، این متعین می شود وضو شرعاً. چرا؟ چون که واجد الماء می شود و واجد الماء هم وظیفش وضو گرفتن است. درست دقت کنید که نمیخواستم بگویم ولیکن رسید باید بگویم، چون که یه خورده حزمش اشکال دارد. سبس میخواستیم بگذاریم که گذشته بودیم. و آن این است، در ما نحن فی عقل که حکم به کفایت وضو با این آب کرد، عقل گفت وضو گرفتن با این آب، وضو بگیری نماز بخوانی کافی است. حکم العقل به کفایت این مبنی بر این بود که این طرف مرجح نداشت، با اون طرف دیگر تغییر بود دیگر، چون که هیچ کدام تغییر مرجعی نداشتن. بیما این که مرجع نداشت، مرجع یعنی مرجع شرعی ها، بیما این که مرجع شرعی نداشت، توجه کردید این وضو گرفتن بر اون تیمم کردن مرجعی نداشت، رو عدم ترجیح حکم می کند که می توانی این کار را بکنی. چون که مرجع شرعی نداشت، عقل این حکم را می کند. و الا اگر شارع می گفت هر وقت احتمال بدهی که وضو گرفتن به آبی حرام بشود چون که غصبی است، یا واجب بشود چون که آبت منحصر به اوست، توجه کردید باید وضو بگیری، احتمال وضو را رعایت کنی. خب عقلی حکمی نداشت، میگفت شارع احتمال وضو را مقدم کرده است. عقل که میگفت اینجا میتوانی وضو بگیری، این به جهت اینکه مرجع شرعی نداشت، و تعین شرعی نداشت، این وضو بر تیمم و تیمم بر این مرجعی نداشت، رو عقل رو عدم ترجیح حاکم میکند به کفایت، چون که موافقت قطعیه لازم نیست، مستلزم محصول است. اگر بنا بشود این حکم العقل مرجع شرعی باشد، یعنی شرعا متعین کند وضو گرفتن، نه این خلف فرض است، این خلف می شود. حکم العقل، یه دفعه دیگر می گویم، حکم العقل بر این که می توانی وضو بگیری کمان که می تونی تیمم بکنی، این حکم العقل مبنی بر این است که احتمال وضو بل وضو مرجع شرعی ندارد، لزوم رعایت شرعی ندارد، رو این بود عقل حکم به اشتفا می کرد. اگر بنا بشود این حکم العقل مرجع شرعی درست کند، خلف است، مفروض این است که مرجع شرعی نیست، و بما اینکه مرجع شرعی نیست این نمیتواند، یعنی نمیتواند مکلف را فاقد واجد الماء کند. حکم العقل مبتنی بر این است که واجد الماء بودنش محرز نیست، چون که نبود عقل حکم میکرد. اگر این حکم العقل واجد الماء بودن را محرز بکند، این خلف فرض است. بدون جهت در ما نحنوی این مخیر است ما بین این که وضو بگیرد نماز بخواند یا تیمم بکند اون کار را بکند. و مفروض نه مرجع شرعی، مرجع شرعی نباشد. آقا گوش کنید یه چیزی بگویم، این که ما اونها می گفتند که وضو متعین می شود، یعنی داخل خطاب فلم تجدو ما انفتیممو که قرینه است که این تجدو ما انفتوزعو، اینها می گفتند که حکم العقل وقتی که گفت وضو کافی است، مکلف داخل اون خطاب می شود، چین تجد و ما هم فتوزه او داخل اون خطاب می شود. می گوییم بر این که این خلف است، مفروض این است که این حکم العقل مبتنیست بر این که مکلف محرز نیست دخولش با اون خطاب. بیما این که محرز نیست دخولش در اون خطاب، این حکم را کرده است. و اگر این حکم کردن با این حکم کردن محرز بشود دخولش، عقل حکمی ندارد، خلف می شود. عقل در صورتی که محرز بشود این واجد الماء است، اونجا حکمی ندارد. حکم العقل مبتنی است بر این که واجد الماء بودنش محرز نباشد، اگر این یعنی شرعاً محرز نباشد، اگر واجد ما بودنش به این حکم شرعاً محرز بشود، حکم عقل منتفیست. به تون زد می گذشتم، بماند بگذرم این مطلب را. عقل چرا می گفت مخیری؟ این واجد بود آقا، خیال میکنم عرض میکنم یه مطلبی هست که حکم میتواند موضوع وقتی که قضیه طبیعی شد مثل صد گلادل، میتواند این صد گلادل خودش را هم بگیرد، چون این مطلب من مبتنی به اینجا نیست. این مطلب ما نحنفی این است که موضوع وجوب الوضوء واجد الماء است، شخص واجد الماء باشد. عقل هم رو احراز عدم الواجد ما بودن حکم را کرده است، و الا اگر یه وقتی محرز شد که این واجد ما از عقل حکمی ندارد. حکم عقل مبتنی است بر این عنوانی که محرز نباشد این واجد ما است. عقل حکم معلق به این عنوان است. اگر بنا بوده باشد محرز بشود در یه موطنی که این فاسد ما از عقل حکمی ندارد، چون که خود شارع تعیین کرده است، پس بما انه حکم العقل مبتنی بر این است که این فاسد ما بودنش محرز نبوده باشد شرعا، و الا اگر محرز باشد عقل حکمی ندارد. بدون زد گفتیم که باید به حکم شرع عمل کرد. هرگاه این حکم عقل دیگر مستلزم حکم شرعی نیست. اگر بنا بوده باشد حکم واجد ما بودن شرعا به این حکم عقل محرز بشود، این خلف از عقل حکمی ندارد، قهرن حکم شرعا میپرد. بدون جهت در ما نحنفی این بیما این که واجد ما بودنش محرز نیست، عقل حکمی به کفایت را کرده است. عبارت عوامیش این است که این حکم عقل دیگر مستطبع موضوع حکم شرعی نمیتواند بشود. این در مقام امتصال است. چون که در مقام امتصال است، این دیگر موضوع حکم شرعی نمیتواند بشود. این حکم عقل در مرتبه امتصال است، حکمش موضوع برای حکم شرعی نمیشود. اینم صورت ثانیه بود. وقتم که تمام شد.